به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. آن که میخواهد به آرمانی دوردست دست یابد باید گامهای کوچکی بردارد. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با شما خواهم بود با هزار توی داستانی دیگر. در این برنامه به سال بلو، یکی از تحسین شده ترین رمان نویسان جهان میپردازیم. نویسنده‌ای با تبار روسی که در کانادا به دنیا آمد و در امریکا زندگی کرد. نویسنده‌ای که درکش از انسان و بررسی موشکافانش از فرهنگ و جامعه معاصر در آثارش باعث شد علاوه بر جایزه پولیتزر و مدال طلا از آکادمی هنر ادبیات آمریکا در سال 1976 جایزه نوبل رو هم به افتخاراتش اضافه کنه. نشان شوالیه هنر و ادبیات فرانسه در سال 1968 دستاورد دیگرش بود و همچنین اون تنها نویسنده‌ای که تونسته 3 بار جایزه ملی کتابو در سالهای 1953، 1964 و 1970 کسب کنه. سال بلو به عنوان یکی از بزرگترین، پر افتخارترین و محبوبترین نویسندگان قرن 20 شناخته میشه. فریختگان گرامی، تا پایان برنامه با سامانه پیامکی 30075 با پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهاتون با ما همراه باشین. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
سال بلو با نام اصلی سالومون بلوز در 10 ژوئن 1915، 2 سال پس از مهاجرت پدر و مادر یهودیش از سن پترزبورگ روسیه به کانادا، در منطقه لاچین در کبک کانادا به دنیا آمد. پدر و مادر سال بلو در خانه با او و خواهر و برادر بزرگترش به یدیش یا روسی حرف می زدند. در مدرسه با انگلیسی و فرانسه آشنا شد. او که از 3 سالگی شروع به آموختن زبان عبری کرده بود، به زودی توانست با خواندن شکسپیر و آثار داستان نویسان بزرگ روسی قرن 19 بزرگ شود. یک دوره بیماری ناشی از عفونت تنفسی در 8 سالگی فرصتی برای ارضای گرسنگی او برای مطالعه فراهم کرد. در همین دوران بود که او تصمیم گرفت نویسنده شود. اولین کتابی که روی او تأثیر به سزایی گذاشت، کلبه اموتام نوشته هریت بیچرستو بود. 9 ساله بود که خانواده او به شیکاگو در محله مهاجرنشین نقل مکان کردند، شهری که زمینه بسیاری از رمان‌های او را تشکیل داد. پدر بلو، ابراهام، وارد کننده پیاز شده بود. او همچنین در یک نانوایی کار می‌کرد. مادر بلو، لیزا، در 17 سالگی او درگذشت. او به شدت مذهبی بود و می‌خواست پسر کوچکش سال خاخام یا ویولونیست شود. اما روحیه اسیانگر سال بلو او را به سمت ادبیات سوق داد. او بعد از دبیرستان برخلاف میل پدرش که از پرداخت شهریه دانشگاه سال خودداری کرده بود، وارد دانشگاه شیکاگو شد و سالهای بعد را نیز در دانشگاه‌های دیگری از جمله دانشگاه نورث وسترن گذراند. ادبیات انتخاب اولش بود، ولی در نهایت در رشته انسانشناسی و جامعه شناسی فارغ التحصیل شد. مدتی را به خرج همسر اولش در دانشگاه ویسکانسین سپری کرد و بعد از آن برای نوشتن به شیکاگو بازگشت. در سال 1930 به عضویت گروهی ادبی متشکل از نویسندگان مطرحی چون ریچارد رایت و نلسون آلگرین می پیوندد که آنها اگرچه عضو حزب کمونیست نبودند، اما به آن دلبستگی نشان می دادند. او که همراه خانوادهش به طور غیر قانونی به آمریکا آمده بود، در سال 1941 برای ثبت نام در ارتش رسماً تابعیت آمریکا را می‌گیرد. در جنگ دوم جهانی به نیروی دریایی می‌پیوندد و در دوران خدمت اولین رمانش مرد معلق را در سال 1944 منتشر می‌کند. از سال 1946 تا 1948 بلو در دانشگاه مینسوتا تدریس می‌کرد و دومین رمانش با نام قربانی در همین سالها منتشر می‌شود. در سال 1948 برنده بورس کوگنهایم می‌شود و به پاریس سفر می‌کند. در این شهر رمان ماجراهای اوگی مارچ را می‌نویسد. این اثر نام او را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. در این رمان روح سرزنده و ماجراجوی خود بلو نمود می‌یافت. روحیه‌ای که شاید متأثر از سپری شدن دوران کودکی این نویسنده در شهر شیکاگو بود، شهری که خود بلو از آن به دنیای کوچک و مجموعه‌ای از بدترین و بهترین شهرهای مدرن و صنعتی آمریکا تعبیر کرد. او در سال 1956 دم را دریاب و سه سال بعد هندرسون سلطان باران را نوشت. در سال 1964 کتاب هرتزوک در کمال ناباوری همگان توانست عنوان پرفروشترین کتاب سال را کسب کند که در واقع یکی از بهترین و موفقترین آثار او به شمار می رود. قهرمان داستان هرتزوک افسرده و درمانده یک استاد دانشگاه است که به تازگی از همسرش جدا شده و نامه‌های زیادی به دوستان و آشنایان دور، نیچه و خداوند می‌نوشت. اما حتی علم و سواد هرتزوک هم یاریش نمی‌کرد تا با حقیقت تلخ خیانت همسرش کنار بیاید. به زعم خیلی‌ها این کتاب بر اساس زندگی بلو و همسر دومش الکساندرا چکباسوف نوشته شده بود. هرچند بسیاری از منتقدان آثار بلو را فارغ از تبعیض‌های نژادی می‌پنداشتند، برخی او را متهم به زن ستیزی می‌کردند. در همین دوران ازدواج سوم او با سوزان گلاسمن به جدایی ختم شد. اما مسائل حاشیه‌ای زندگی خصوصی بلو بیش از اینها بود. وی و تعدادی از چپگرایان قدیمی با بدگمانی نسبت به جنبش‌های افراطی دهه 60 قرن بیستم خط مشی محافظه‌کارانه را در پیش گرفتند. در سال 1969 سال بلو در پی اهانت‌های دانشجویان تندروی دانشگاه سان فرانسیسکو صحن دانشگاه را ترک کرد و سرخوردگی خود از محیط‌های آموزشی و فرهنگی را با نوشتن دیباچه‌ای بر کتاب دوستش آلن بلوم در سال 1987 علنی کرد. رمان مطرح استعداد هومبولت در سال 1975 اندکی پس از ازدواج چهارمش با یک ریاضیدان رومانیایی تبار منتشر شد. موفقیت این رمان در سال 1976 جایزه پولیتزر و سپس جایزه نوبل ادبیات را برای سال بلو برمغان آورد. بلو در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه استکهلم سوئد از نویسندگان خواست چراغ تمدن باشند و آن را از طغیان فکری بیدار کنند. بلو علاوه بر جایزه های پر افتخار پولیتزر و نوبل سه بار نیز جایزه ملی کتاب و جوایز معتبر ادبی دیگری را نیز دریافت کرده است. از دیگر افتخارات بلو کسب نشان ملی هنر است. او در آثارش اغلب به موضوعاتی چون ماهیت بشر، تجربه مهاجران و یهودیان و تحرک اجتماعی و طبقاتی آمریکا در قرن 20 می‌پردازد. با هم داستان پدر آینده را می‌شنویم.
مفاهیم عجیب و غریبی به اجبار به ذهن راجین راه پیدا می‌کردند. 31 سالی داشت، با چهره مورد پسند، موی سیاه کوتاه، چشمان ریز و پیشانی بلند و فراخ. پژوهشگر شیمی بود و معمولاً ذهنی فعال و قابل اعتماد داشت. در یک غروب یکشنبه برفی که این مرد چهارشانه دکمه‌های پالتو خود را تا زیر چانه انداخته بود و با قدم‌های ابلهانه‌اش به طرف ایستگاه مترو در حرکت بود، دچار حال غریبی شد. داشت به طرف خانه نامزدش می‌رفت تا با او شام بخورد. مدت کوتاه پیش به نامزدش زنگ زده بود و او گفته بود سر را که داری میای بهتره چند تا چیز بخری. چی لازم داری عزیزم؟ یه مقدار گوشت گاو سرخ کرده. سر رام که می اومدم از مغازه عمه میه 200 گرم خریدم. راجین که حسابی رنجیده بود گفت خب چرا انقدر کم جون؟ این که به اندازه یه ساندویژ یه نفره است. پس باید یه سری بری اغذیه فروشی. بیشتر پول نداشتم راجین. راجین می‌خواست بپرسد پس اون 30 دلاری که چهارشنبه بهت دادم چی شد؟ اما میدونست که حرف درستی نیست. جون گفت ناچار شدم برای زن خدمتکار به فیلیس پول بدم. فیلیس عموزاده جون زن جوان ثروتمندی بود که طلاق گرفته بود. فیلیس و جون به اشتراک یک آپارتمان داشتند. راجین گفت گوشت گاو و دیگه چی؟ شامپو هم میخوام عزیزم. عجلم بکن. صبح تا حالا جات خالیه. راجین گفت جای تو هم پیش من خالیه. اما راستش بیشتر وقتها نگران بود. برادر کوچکترش را قرار بود به کالج بفرستد و مادرش هم که مقرری سالانش در این روزهای تورم و مالیاتهای سنگین به جایی نمی رسید به پول نیاز داشت. خود جون بیکار و مغروز بود و راجین به او کمک می کرد تا قرضهایش پرداخت شود. جون دنبال کار مناسبی می گشت. او که زیبا و تحصیل کرده بود و نگاهی اشراف منشانه داشت نمیخواست روی یک مغازه ستای غاز فروشندگی کند. نمیخواست پیش خدمت رستوران یا صندوقدار شود. به هر حال آخرش اتفاق میافتاد و راجین گلایه‌ای نداشت. هزینه هایش رو میپرداخت. هزینه دندان پزشک، خریدهای خانه، دکتر و روان پزشک را. کریسمس که آمد دیگر دیوانه کننده بود. جون برای او یک کت راحتی مخمل خرید با غزن قفلی های قورباغه‌ای، یک پیپ باحال و یک کیسه توتون. برای فیلیس یک سنجاق سینه قیمتی، یک چتر ابریشمی ایتالیایی و یک جاسیگاری طلا خرید. برای دوستان دیگر او ظروف مفرقی و ظروف بلور سوئدی. خریدهایش کامل نشده بود که به صرافت افتاد 500 دلار پولهای راجین را آتش زده. راجین آنقدر دوستش می داشت که نخواست ناراحتیش را نشان دهد. عقیده داشت که او خلق و خوی بهتر از خودش دارد. جون نگران پول نبود. شخصیت محشری داشت. همیشه بشراش بود و به هیچ وجه به روان پزشک نیازی نداشت. پیش روان پزشک می رفت چون فیلیس می رفت. می خواست کنجکاویش اقنا شود. او در واقع بیش از حد تلاش می کرد تا از عمه‌زاده‌اش که پدرش در تجارت قالی میلیون ها دلار به جیب زده عقب نماند. در آن حال که خانم فروشنده داروخانه شامپو را می پیچید، ناگهان فکر روشنی در ذهن راجین شکل می گیرد. پول در زندگی همچون خاک در هنگام مرگ آدم را احاطه می کند. تحمیل یک قانون جهانی شده. چه کسی آزاد است؟ هیچ کس آزاد نیست. چه کسی مشکل ندارد؟ همه زیر فشارند. صخره ها، آب ها، حیوانات، آدم ها، بچه ها همه بار بر دوش دارند. ابتدا این فکر برایش بسیار روشن بود. چیزی نگذشت که کمابیش تیره شد. با این همه تأثیر زیادش برجا بود. گویی کسی هدیه گرانبهایی به او داده باشد. نه مثل پالتو مخمل که رغبت نشان نمیداد آن را بپوشد یا پیپ که وقتی میکشید به سرفه‌اش میانداخت. این عقیده که همه زیر فشار و رنجند به جای آنکه او را اندوهگین کند تأثیر عکس داشت. شادی فوق‌العاده‌ای به او دست داد. به علاوه آگاه شد. چشمهایش به یک باره به چیزهای دور و اطرافش گشوده شد. با شادی می دید که چگونه دارو فروش و زنی که شامپو را می پیچید به هم لبخند می زنند و شوخی می کنند. خطوط حاکی از ناراحتی چهره زن به خطوط نشاط تبدیل می شد. لسه های تحلیل رفته دارو فروش مانع از آن نمی شد که رفتار شوخ‌طبع و دوستانه او دیده شود. در مغازه اغذیه فروشی هم نکته شگفت‌آور این بود که راجین به همه چیز توجه داشت و از بودن در آنجا چه سعادتی حس می کرد. اغذیه فروشی ها یک شنبه شب ها وقتی مغازه های دیگر بستند با بیرحمی تمام مشتری را سرکیسه می کنند. راجین معمولا حواسش بود اما امشب اهمیت نمی داد. یا آنقدرها اهمیت نمی داد. بوی خیارشور، سوسیس، خرده و ماهی دودی او را بیش از حد سرحال آورد. دلش بر حال آدم‌هایی که سالاد مرغ و ساردین ساتوری می‌خریدند می‌سوخت. آنها تنها به این سبب این کارها را انجام می‌دادند که میدان دیدشان تنگ‌تر از آن بود که ببینند چه چیزی نصیبشان می‌شود. یا آدم‌هایی که نگاهشان به درون برمی‌گردد. روزبیف بد نبود و راجین 1 کیلو سفارش داد. مغازه‌دار همانطور که گوشت را تکه تکه می‌کرد بر سر یک بچه پورتوریکویی که دستش را دراز کرده بود یک جعبه کلوچه شکلاتی بردارد داد کشید. اوی چیکو، الان حسابتو میرسم ها. مغازه‌دار هرچند حال یکی از راهزنهای پانچو ویلو را داشت، مردی با چشمان وقت زده و دستهای زمختی که به درد بیرون کشیدن ششلول از کمربند بسته به دور شکم میخورد، آنقدرها بد نبود. راجین فکر کرد نیویورکی است. خودش اهل آلبانی بود. مردی نیویورکی که پلیدیهای شهر او را خشن کرده بود و به او یاد داده بود به همه بدگمان باشد. اما در قلمرو خودش روی تخته پشت پیشخوان عدالت برقرار بود. حتی گذشت هم در کار بود. بچه پورتوریکویی لباس کامل کابویی پوشیده بود. کلاه سبز با قیتان سفید، ششلول، مهمیز، چکمه و دستکش، اما انگلیسی حرف نمی زد. راجین کیسه نایلونی کلوچه‌های گرد سفت شده را از میخ برداشت و به دست بچه داد. بچه کیسه را با دندان پاره کرد و شروع کرد یکی از کلوچه‌های خشک را بخورد. راجین حال او را درک می‌کرد. رویای پرشور کودکی. روزی به نظر او هم این بیسکویت‌های خشک خوشمزه آمده بود. اما حالا خوردن یکی از آنها حوصله‌اش را سر می‌برد. راجین مشتاقانه با خود گفت که جون دیگر چه چیزی می‌خواهد؟ توت فرنگی؟ یه مقدار توت فرنگی منجمد به من بدین. نه نه نه، تمشک بدین. اون تمشک بیشتر دوست داره و خامه. چند تا نون ساندویچ، پنیر خامه ای و یه مقدار از اون خیارشورایی که مثل لاستیکن. لاستیک؟ اونا که سبز سیرن که چش دارن. یکم بستنی هم بد نیست. سعی کرد یک جمله ستایش‌آمیز، یک مقایسه خوشایند، یک اظهار محبتی آماده کند تا وقتی جون در را باز کرد به او بگوید چطور است درباره چهرهش باشد. واقعا هیچ چیزی وجود ندارد تا چهره شیرین، کوچک، جسور، خوشتراش، کم جرأت، سرکش و دوست داشتنی او را با آن مقایسه کند. چقدر زود رنج و چقدر زیبا بود. وقتی راجین پا به مترو گذاشت با هوای سنگین، بدبو، ناخوشایند و مانده روبرو شد. ناگهان اعتراف غیر معمول مردی خطاب به دوستش توجه او را به خود جلب کرد. اینها دو مرد بسیار بلندقدی بودند که لباس زمستانی بدقواره‌ای به تن داشتند که انگار زیر پالتوهایشان زره پوشیده باشند. یکی از آنها گفت: چند وقت منو می‌شناسی؟ 12 سال. او گفت: خب میخوام یه چیزی رو پیش تو اعتراف کنم و الان تصمیم دارم به زبون بیارم. سال هاست من دم به خمره میزنم. تو خبر نداری؟ درست حسابی من یه آدم الکلیم. اما دوستش تعجب نکرد و بیدرنگ جواب داد: چرا؟ میدونستم. تو میدونستی؟ غیر ممکنه، از کجا میدونستی؟ راجین فکر کرد معلوم است. چطور میشود این را پنهان کرد؟ کافیست با آن چهره دراز، عبوس و الکل زده، آن بینی که الکل از شکل انداخته، گوشهایی که مثل قبقب بوغلمون میماند و آن چشمهایی که الکل حال غمزده به آنها داده نگاه شود. خب به هر حال میدونستم. بهت نمیاد، من که باور نمی کنم. او دلخور شد و دوستش ظاهرا نمیخواست از دلش در بیاورد. گفت: اما حالا وزن رو به راهه. رفتم پیش دکتر، دارم قرص میخورم. یک کشف انقلابی دانمارکی جدیدیه، معجزه است. دارم رفته رفته باور میکنم که اونا هر دردی رو میتونن درمان کنن. تو علم هیچ کس به پای دانمارکی‌ها نمیرسه، از عهده هر کاری برمیان. اونا حتی یه مردم تبدیل به زن کردن. نکنه اینجوری میخوای تو رو ترکت بدن ها؟ نه خیال نکنم، اونا فقط به آدم آسپرین میدن، بهش میگن سوپر آسپرین، اسمشو گذاشتن آسپرین آینده. اما اگه اونو مصرف کنی باید دور الکل رو خط بکشی. در آن حال که امواج انسانی مترو به جلو عقب نوسان پیدا میکرد و واگن‌ها به سرعت باد زیر خیابان‌ها میتاختند، ذهن فعال شده راجین از خود پرسید: چطور به این نتیجه رسیده که کسی نمیفهمه؟ و در مقام یک شیمیدان از خود پرسید که احتمالاً ترکیبات این داروی دانمارکی جدید چیست و رفته رفته به فکر اختراعات خودش افتاد. آلبومین مصنوعی، سیگاری که خودش روشن می شود، سوخت ارزان موتور. وای خداوندا. اما اینها همه پول لازم داشت. همان مشکل همیشگی. چه می شد کرد؟ مادرش هر روز سخت گیرتر می شد. جمعه شب مادرش فراموش کرده بود گوشت برای او خور کند و او ناراحت شده بود. با آن چهره رنج کشیده بی حرکت پشت میز نشسته بود و با سرسختی گذاشت تا پسرش گوشت را خورد کند، کاری که کمابیش هیچ وقت نمی کرد. زن همیشه او را لوس می کرد و برادرش حسرت او را می خورد، اما حالا چه انتظاری داشت؟ اوه خداوند، چگونه این هزینه ها را بپردازد؟ آن هم هزینه چیزهایی که پیشترها احتمالاً قیمتی هم نداشت. راجین که کنار یکی از مسافران نشسته بود آرامشش را به دست آورد، شادی و حتی روشنبینیش را. پول چیزی است که دنیا می‌خواهد آدم به آن فکر کند. در این صورت آدم دیگر ارباب خودش نیست. وقتی مردم می‌گویند کاری را برای عشق یا پول انجام نمی‌دهند، منظورشان این است که عشق و پول دو حس و حال متضادند و یکی دشمن دیگری است. با تفکر بیشتر به این نتیجه رسید که چقدر مردم در این باره بی‌خبرند، چطور در سراسر زندگی در خوابند، چقدر نور آگاهی ضعیف است. چهره تمیز و بینی سربالایش برق می‌زد و در آن حال از این تفکرات عمیق پیرامون نادانی ما لبخند شادی بر لبش نشست. نمونه آن همین آدمی که دم به خمره می‌زد و سال‌های سال فکر می‌کرد صمیمی‌ترین دوستانش نمی‌دانند که او الکلی است. راجین سربالا کرد و این سوان سوی راه رو را به امید یافتن سمبول این سلحشوری قابل ملاحظه پیجویی کرد، اما مرد رفته بود. با این همه چیزهای دیگری برای دیدن بود. دختر کوچکی بود که دستپوش خز نو دست کرده بود. سر عروسکی را روی دستپوش دوخته بودند. دختر بچه از داشتن آن خوشحال بود و با آن میبالید و در آن حال پدر پیرش که مردی تنومند و عبوس بود و بینی بزرگی داشت، مدام او را از جا بلند میکرد و سر جایش روی صندلی مینشاند، انگار سعی میکرد او را به چیز دیگری تبدیل کند. بعد بچه دیگری که مادرش او را پیش انداخته بود سوار شد و این بچه دیگر هم دستپوش خز دست کرده بود و این هر دو پدر و مادر را آزرده کرد. زن که به زنی سرسخت و پرخوش رو شبیه بود دخترش را از آنجا دور کرد. راجین به نظرش رسید که هر بچه عاشق دستپوش خز خودش است و حتی دستپوش دیگری را نمی‌بیند، اما این یکی از نقطه ضعف‌های او بود که فکر می‌کرد که از دل بچه‌های کوچک خبر دارد. بعد از آن یک خانواده خارجی توجهش را جلب کرد. به نظر او ظاهراً اهل آمریکای مرکزی بودند. در یک طرف مادر قرار داشت که کاملاً مسن بود، با چهره سبز، موی سفید و از پا افتاده. در طرف دیگر پسرش بود با دست‌های سفید شده و آسیب دیده یک ظرفشوی. اما چیزی که ظاهراً آدمی کوتوله بود بینشان نشسته بود. معلوم نبود دختر بود یا پسر. مویش بلند و فردار و گونه‌هایش صاف بود، اما پیراهن و کراواتش مردانه می‌زد. پالتویش زنانه بود، اما کفش‌ها خود معما بود. یک جفت کفش آکسفورد قهوه‌ای با کوک دور تا دور مردانه، اما پاشنه‌های بیبی لوئیس زنانه. یک شست ساده مردانه، اما یک تسمه پشت مچ پای زنانه. جورابی در کار نبود. این مورد کمک زیادی نکرد. انگشتان کوتوله پر از انگشتر بود، اما از حلقه ازدواج خبری نبود. گونه های از چال کوچک ناخوشایندی داشت. چشمانش پف کرده و ناپیدا بود، اما راجین تردید نداشت که آنها اگر عزم جزم می کردند چیزهای عجیبی برملا می کردند و اینکه اون موجودی بود که از درک زیادی برخوردار بود. تفکرات آدم توی مترو رفته رفته بارور می شوند. به سبب حرکت، همراهان زیاد، دقت راننده، همانطور که او زیر خیابانها و رودخانه ها، زیر پیهای ساختمان های بلند تلق و تلق کنان می گذرد. و ذهن راجین دیگر به گونه عجیبی تحریک شده بود. همانطور که کیسه بند و بساط را در چنگ گرفته بود و بوی نان و چاشنی ترشی از آن بلند بود، فکرهای زیادی پشت سر هم به ذهنش راه می یافت. ابتدا شیمی، تعیین جنسیت، کروموزوم های ایکس و ایگرگ، پیوند های ارسی، سپس برادرش که از پرداخت مالیات معاف بود. خواب های دو شب قبل را هم به یاد آورد. در یکی مردشوی پیشنهاد کرده بود که مویش را اصلاح کند و اون نپذیرفته بود. در دیگری زنی را روی سرش گذاشته بود و می برد. خوابهای غم‌آور، هر دو. بسیار غم آور. آن زن که بود؟ جون یا مادرش؟ و آن مردشوی وکیلش بود؟ آه عمیقی کشید و از روی عادت به راستوریز کردن آلبومین مصنوعیش پرداخت که قرار بود در کل صنعت تخم مرغ انقلاب به وجود بیاورد. در ضمن دنباله بررسی مسافران را رها نکرده بود و به بررسی مردی که کنارش نشسته بود پرداخت. او مردی بود که در عمرش او را ندیده بود، اما حالا ناگهان احساس کرد در سراسر زندگی با او همبستگی داشته. مرد میان سال بود، تنومند بود، با پوستی روشن و چشمان آبی. دستهایش تمیز و خوش‌ریخت بود، اما راجین از آنها خوشش نیامد. پالتویی که به تن داشت از پارچه چهارخانه آبی رنگ گران قیمتی بود که راجین هیچگاه برای خودش انتخاب نمی‌کرد. کفش جیر آبی رنگ هم نمی‌پوشید یا کلاهی به این BAB، کلاه نمدی ملال آور که دورش نوار زخیم و پهن داشت. انواع آدم‌های جلف پیدا می‌شوند که همه آنها دنبال پوز دادن نیستند. بعضی از این آدم‌های جلف موقرند و همسفر راجین هم یکی از آنها بود. نیمرخ او با آن بینی باریک زیبا بود، با این همه با آن نگاه بیحالش زیبایی را حرام کرده بود. اما با همین نگاه بیحال به آدم‌ها می‌گفت که مشکلی با آنها ندارد و اصلاً با آنها کاری ندارد. با این همه او که چنین کفش‌های جیر آبی رنگی پوشیده بود تحملش را نداشت که مردم پایش را لگد کنند و ظاهراً دور خود دایره‌ای حاکی از امتیازات مخصوص کشیده بود که به دیگران اعلام می‌کرد سرتان به کار خودتان باشد و بگذارید من روزنامه‌ام را بخوانم. روزنامه تریبیون را در دست گرفته بود و شاید مبالغه آمیز باشد که گفته شود او مشغول مطالعه بود. در واقع آن را در دست گرفته بود. پوست روشن و چشمان آبیش، بینی صاف و کاملا رومیش، حتی طرز نشستنش همه یک نفر را یاد راجین می انداخت و آن جون بود. سعی کرد از این مقایسه بگریزد اما چاره ای نبود. این مرد نه تنها شبیه پدر جون بود که راجین از او بدش می آمد، شبیه خود جون هم بود. 40 سال بعد پسر جون چنین پسری می شد و او خود یعنی راجین پدرش به حساب می آمد. از آنجا که ویژگی‌های غالب از آن جون بود، از ویژگی‌های ارثی او در پسر خبری نخواهد بود. احتمالاً بچه‌ها شبیه مادرشان می‌شدند. آری، به 40 سال دیگر فکر کن. مردی شبیه به این که زانو به زانوی تو در واگانی سری و سری نشسته، میان هم نوعان خود، شرکت کنندگان بیخبر از همه جا در نوعی کارنوال بزرگ انتقال، چنین مردی آنچه را روزی راجین بوده به ارث خواهد برد. به همین دلیل بود که او احساس میکرد در سراسر زندگی با او پیوند دارد. 40 سال در برابر ابدیت به حساب نمی آید. 40 سال گذشته و او به پسر خود چشم دوخته. بفرما. راجین ترسید و تکان خورد. با خود گفت پسرم. و از تأسفی که بر حال خود خورد چیزی نمانده بود بزند زیر گریه. کار مقدس و ترسناک استادان مرگ و زندگی در این کار دخیل بود. ما ابزار آنها هستیم. ما برای اهدافی کار میکنیم که تصور میکنیم اهداف ماست. اما خیر، تمامی ماجرا ناعادلانه است. رنج ببر، زحمت بکش، خون دل بخور. به 1000 زحمت راحت را از لابلای سیمهای خاردار زندگی باز کن. در تاریکترین مکانها سینخیز پیش برو. توی بدترین موقعیتها خم به ابرو نیاور. بار سنگین هزینه های زندگی را تحمل کن فقط برای اینکه پدر یک مرد دست چندم این دنیا شوی. شبیه این آدم پخمه با آن قیافه معمولی، تر و تمیز، گل انداخته، توی ذوق‌زن، از خود راضی، بورژوای مادرزاد. داشتن یک چنین پسر کسل کننده حکم این را دارد که آدم را نفرین کرده باشد. پسری شبیه این که هیچ وقت پدرش را درک نمی کند. آنها در هیچ زمینه‌ای وچه مشترکی با هم نداشتند. او و این مرد پاک و پاکیزه توپل چشمابی. راجین فکر کرد که او با آنچه دارد، آنچه انجام می‌دهد و آنچه هست به اندازه‌ای از خود راضی است که حاضر نیست لب باز کند چیزی بگوید. به آن لب نگاه کنید، مثل یک خار کوچک یا دندانه پوست تخم مرغ بیرون زده. به هیچ کس حاضر نیست جواب بدهد بگوید ساعت چند است. آیا راستی راستی 40 سال دیگر همه به این صورت در می‌آیند؟ هرچه دنیا پیر و سردتر می شود آدم ها هم سردتر می شوند. رفتار ظالمانه نسل بعد راجین را آشفته کرد. پدر و پسر هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتند. وحشتناک، غیر انسانی. این ماجرا چه بینشی از هستی